بسم الله الرحمن الرحیم. اون بحث قبلی فقط اون سطر اول اون تنبیه اون امر چهارمی که آقای آخوند بیان کرده بود اونو توضیح دادیم، دیگه ادامه مطالبش دیگه حالا اون خیلی ضرورتی نداره بحث بکنیم. فقط آخر اون تنبیه هم آقای آخوند یه مطلبی رو درباره زن بیان کرده که آیا مطالبی که درباره قطع گفتیم و قطع در موضوع حکم اخذ بشود زنم همین حکم داره یا نه. حالا دیگه خیلی بسی نمیخواد اینو دیگه روشنه، چون ما گفتیم که قطع به هر حکمی در موضوع همون حکم میشه اخذ بشود دیگه، اون بقیه هم همش روشنه دیگه. فقط یه مطلبی رو که خیلی ها اینجا ذیل مطلب کفایه بحث کردن که اینا فقط هم یه دو کلمه اشاره میکنم و اینه که آقای آخوند مکرر در کفایه اشاره میکنه به این که حکم چهار مرحله داره، یکی مرحله اقتضا، یکی مرحله انشاء، یکی مرحله فعلیت و یکم مرحله تنجز. مرحله اقتضا یعنی اون مرحله مصلحت و مفسد سنجی، مثلا شهردار داره سبک و سنگین میکنه که آیا خوبه یه مالیاتی یه عوارضی بگیریم یا نه. اینو میگن مرحله اقتضا، این کار مقتضی حسن یا فساد هست یا خیر. مرحله دوم هم اینه که حالا میاد مینویسه تو دفترش که ایها الناس از فردا باید این مالیات رو بدید، اینو میگن مرحله انشاء جعل حکم. اون موقعی هم که میاد این حکم رو اعلام میکنه که میشه مرحله طلب، مرحله بعث، مرحله زجر. تو تابلوی اعلانات شهرداری مینویسه که ایها الناس مالیات بدید، اینم میشه مرحله فعلیت. اون موقعی هم که شما رفتید این تابلوی اعلانات رو دیدید شنیدید، اینم میشه مرحله تنجس. معمولا حواشی کفایه و مخزن آیت الله خویی زیاد روی این بحث پافشاری کردن که بگن که حکم چهار مرحله ندارد. اولی که اصلا حکم نیست، اون اولی مصلحت سنجیه، اینه که بهش نمیگن حکم. حکم تعریفی داره، حکم یعنی الزام، دستور، اون که فقط داره حساب میکنه که این کار خوبه یا این کار بده، این که دستور نیست. ولذا مرحله اقتضا و بهش حکم نمیگویند. میشه اولی رو بهش بگیم مقدمات حکم، نه اینکه خود حکم. چهارمی رو هم نمیشه یک مرحله حکم حساب کرد. تنجس از مراحل حکم نیست. تنجس معنیش این است، یعنی عقل میگه الان مخالفت این حکم عقاب داره یا مثلا عقاب ندارد. این حکم عقل این جداست از اون حکمی که شرع بیان، شرع یا مثلا قانون دولت یا هر کی میگه این کارو بکنید یا نکنید. عقل میاد میگه اگه حرف دولت رو گوش نکردی میگیره زندانت میکنه. در واقع تنجس یک تبعه حکمه، پیامد حکمه که از نظر عقلی بر حکم بار میشه. بله اما عوارض عقلی. ولذا باید بگوییم حکم فقط دو مرحله داره، یکی مرحله انشاء، یکی مرحله فعلیت. حالا اینا فرمایشات آیت الله خویی. بعد توی خود اینام حالا این قلت و قلت خیلی زیاد میشه گفت، حالا اینا بیشتر مربوط میشه به بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم باقی، اونجا با یه این بحثا رو مطرح کرد و لذاتی از این بحث میگذریم. بحث بعدی که توی کفایه مطرح شده بحث موافقت التزامی است، یعنی امر پنجم. موافقت التزامی اینه که آیا هر حکمی و هر مقتوع بهی علاوه بر این که موافقت عملیش لازمه، آیا موافقت اعتقادی هم لازمه یا خیر؟ خیلی این بحث رو توضیح ندادن که مراد از موافقت التزامیه چیست. حالا این خیلی تفسیرهای مختلفی میشه برش ذکر کرد، ولی حالا مثلا فرض کنید یه معنایی که شاید خیلی بیشتر به ذهن میاد که مراد از موافقت التزامیه است اینه. فرض کنید یه مولایی، حالا هوا سرده داره زمستون میشه، مولایی نصف شب به عبد خودش میگه که یه لیوان آب بر من بیار. این عبدم آخه تو دلش هی میگه آخه حالا تو این زمستون چه وقت آب خوردنه، اما آب رو هم میره میاره. آیا این عبد الان موافقت کرده یا اینکه موافقت نکرده و آیا استحقاق عقاب داره یا نه؟ آبو که آورده، این که خب موافقت عملیست. این که تو دلش هی داره میگه که قر میزنه ده میگه حالا این چه وقت آب خوردنه، این عدم موافقت اعتقادیست. موافقت التزامی ندارد ولی موافقت عملی دارد. احتمالا مراد آقای آخوند اینه. چرا؟ نه اون که انجام، این که موافقت عملی انجام داد نه از باب اعتقاد، میگفت که یه آب نیارم خب میزنه ده خواهم دیه. توی مثال هیچ مناقشه نیست، گفتم کسی که رپ آب و آورد عملاً موافقت کرده، عملاً موافقت کرده. حالا میخواییم بحث کنیم که آیا علاوه بر این که عملاً موافقت کرده اعتقادنم باید عمل بکنه یا نه، اعتقاد قلبی باید داشته باشه یا نه. بحثم سر این نیست که اعتقاد داره یا نداره، بحثم سر اینه که اعتقاد واجبه یا نه. نمیخوام بگم اعتقاد داره یا نداره، میگم که خیلی خوب، حالا یک کسی بگی که برای چه خدا گفته نماز بخونید، اما میخوندم نمازشو. کسی که نمازشو میخونه اما هی قرآن میزنه، این الان نمازشو خونده پس عملا اطاعت کرده. این قرض زدنش هم برای این نیست که التزام نداره. خیلی بحث فقه و اصول، بحث امور و اقلایی، امور و اقلایی چه فرق میکنه بین شارع مقدس و یه مولای معمولی، چه تفاوتی میکنه؟ بحث درباره اینه ها، آیا هرچه رو شرع به ما فرمود غیر از این که باید عمل بکنیم باید اعتقادم بهش داشته باشیم یا این بله. آیا خیلی حال بیز ما حالا داریم طرح بحث میکنیم، شما اینقدر برای شفته شدید که ما که نگفت بابا، مگه من گفتم اعتقاد واجبه یا واجب نیست؟ فعلا که دارم طرح بحث میکنم. اگر آخر بحث گفتیم که خواهیمم گفت که اعتقاد لازم نیست، اون موقع شما حالا اعتراض کن آقا بگید این نفاق است و شما بفرمایید که فلانه. اگر که مولایی به یک عبدی دستور داد کاری را انجام بده، اون عبد مثلا در حالت غفلت ولی این کار را انجام داد، اصلا توجه هم نداشت و انجام داد، آیا اطاعت کرده یا اطاعت نکرده؟ یعنی تو اطاعت باید هم عمل باشد و هم اعتقاد و باور قلبی به این که این کار بر من واجبه و باید انجام بدم. این اعتقاد رو میخواییم یا نمیخواییم؟ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی بین تعبدی و توسلی نیست. بحث مصر بحث قربت که نیست، میگم اعتقاد به کسی، مثلا خدا بهش گفتست که دستت وقتی نجس شد آب بکش و رجز فهجر. این حالا اگر اعتقاد به این نداشت اما همین دستش رو زد تو آب، حالا خواست بازی بکنه با آب، دستش پاک شد یا نشد؟ خب احتمال داره که کسی بگوید مراد از این وجوب موافقت التزامیه یعنی این که یکی از واجبات دین اینه دیگه، که آدم باید ایمان داشته باشه به ما جاء به نبی صلی الله علیه و آله. تو تلقین میت هم همینو میگیم دیگه، تو تلقین میت ایمان به ما جاء به نبی، یعنی غیر از این که دستورات رسول خدا رو باید اطاعت کنیم، باید ایمانم داشته باشیم که این چرا که پیامبر فرموده این از ناحیه خداست و فرمایش پیامبر کلام خدای متعال. اگر این معنای موافقت التزامیه باشه، این که روشنه که اصلا جزء اعتقاداته و اصلا جای بحثش هم فقه و اصول نیست. این که تو فقه و اصول اومدن اینا رو بحث کردن، معنیش اینه که یعنی مرادشون از موافقت التزامیه این چیزا نیست، یعنی این که اعتقاد به ما جاء به نبی، چون این از شرایط ایمانه، از اجزاء ایمانه و بحث ما سر ایمان نیست. بحث ما سر اینه ها، اگر مثلا دولت شهرداری یک کس مثلا شهرداری گفت مالیات بدید، شما اگر این مالیات رو دادید اما هیچ اعتقادی هم به این کار نداشتید، اصلا معتقد بودی که خیلی هم به ضرر جامعه است، به ضرر مردمه، شهرداری هم داره مال مردم میخوره، این اعتقادات رو داشتید اما در این حال هم مالیات رو دادید، اطاعت کردید یا اطاعت نکردید؟ این محل بحثه، این میشه یه بحث فقهی. اگر نه قصد بچ اینه که یک چیزی را به قصد وجوبش لوجوبهی اعتیاد میکنه، اون معنیش، اون قصد بچ چیز دیگه جاشم اینجا نیست، اون اواخره. معمولاً اینطوری آیوم میگویند که چون در بحث اطاعت و معصیت ملاک حکم عرف و عرف میگوید هر امری را عملا باید اطاعت کرد و اعتقاد لازم نیست، شاهد این که اعتقادم لازم نیست اینه که گاهی کسی عملی را انجام میدهد با غفلت از این اعتقاد، ولی توجه به امر داره دا از اعتقادش غفلت داره. عرف چنین کسی را میگویند مطیع و ممتثل، اطاعت کننده. بله این درسته که آدمی که موافقت اعتقادی ندارد شاید بگیم مثلا اون محبوبیت رو پیش مولا نداره، یعنی مولا اونقدر اینو دوست نداره، میگه برو تو ته دلت حرف منو قبول نداشتی، درسته که عمل کردی اما حرف منو اعتقاد نداشتی، ولی این یه حد درجه پایین اومدن درجه توش هستا، اما ثواب و عقابش تفاوتی نمیکنه. بله بس رو وجوبش میگیم که وقتی مولا به کسی گفت که آب بیار چای بیار، او اگر که اعتقادش هم اینه که چای ضرر داره ولی میگه به هر حال چون مولا گفته حالا برش میارم، ولی میدونم که نباید چای خورد، در این حالم چای هم میاره میذاره جلوی مولا. عرف میگن این آدم مطیع هست گرچه ته دلش خواسته مولا رو انجام نداده، چون اعتقاد مولا این بود که باورم داشته باشید به حرف من، اما به خاطر اون امر قلبی کسی رو مؤاخذه نمی کنند، کسی رو عقاب نمی کنند. این بحث موافقت التزامی است. حال بحث موافقت التزامی بحثای کلامی خیلی زیاد داره، بحثای تفسیری و قرآنی هم الا ماشاءالله در این باره هست، اصلا تو آیات شریفه. همین دیشب مثلا یه بند خدای تلفنم کرده بودش همینو میگفت، گفتم مثلا بین این بحث انما الاعمال بالنیات، نمیدونم نیت المؤمن خیر من عمله، اینا همه بحثای قرآنی و ربایی زیل این بحث میاد، ولی دیگه اینا بحثای فقه اصول نمیشه، ولی از اینا هم صرف نظر میکنیم جلسه آینده. بحث قطع قطع حالا اونم میگیم یا اونم مهم نیست، بحث کلام اخباری اونم بحث میکنیم. السلام علیکم.